رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه اول سرطان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 20 جون سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشند، برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سلب تابعیت روحانی ارشد شیعه در بحرین، بازداشت سه فعال برجسته آزادی مطبوعات در ترکیه و وزیر خارجه بریتانیا میگوید پیوستن دوباره کشورش به اتحادیه اروپایی ناممکن می باشد.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار گزارش‌های از افغانستان و جهان، سخنان وزیر دفاع آمریکا در مورد مشکلات عمده ایالات متحده را هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. بحرین آیت الله عیسی قاسم رهبر روحانی شیعان آن کشور را سلب تابعیت کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این اقدام یک هفته بعد از آن صورت میگیرد که یک محکمه در بحرین دستور تعلیق فعالیت الوفاق، گروه عمده مخالف حکومت آن کشور را به اتهام دامن زدن به ناآرامی‌های فرقه‌ای و داشتن ارتباط با یک کشور خارجی صادر کرد. سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم واکنش تند ایران را نیز برانگیخت. قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، ضمن هشدار به حکومت بحرین گفته است که بحرین هزینه سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم را خواهد پرداخت. او همچنان افزود که تجاوز به حریم شیخ عیسی خط سرخ است که با عبور از آن بحرین و همه منطقه آتش خواهد گرفت. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامی از سلب تابعیت عیسی قاسم ابراز نگرانی کرده است. اکثریت جمعیت بحرین شیعه است، اما الخلیفه خاندان حاکم بر آن کشور سنی می باشد.
مقام های ترکیه سه فعال برجسته آزادی مطبوعات را به اتهام تبلیغ دهشت افغانی در آن کشور بازداشت کردند. گروه های حامی حقوق بشر با بیان این مطلب افزودند که در میان افراد بازداشت شده، نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز در ترکیه نیز شامل است. یکی از افراد بازداشت شده یک نویسنده و فرد دیگر رئیس بنیاد حقوق بشر ترکیه می باشد. بازداشت این سه فعال که برای آزادی مطبوعات در ترکیه مبارزه می کنند، نگرانی ها را در مورد محدود ساختن آزادی مطبوعات توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افزایش داده است. پیشروی نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده در غرب شهر فلوجه ادامه دارد. جنرال عبدالوهاب السیدی، یک مقام ارشد اردوی عراق، با ابراز این مطلب گفت اکنون تمرکز اصلی عملیات بازپسگیری کامل فلوجه در مناطق غربی آن شهر بوده و در صورت تصرف این مناطق درگیری در فلوجه پایان می‌یابد. حیدر علی‌بادی، صدر اعظم عراق، روز جمعه پیروزی اردوی آن کشور را علیه گروه داعش در فلوجه اعلام کرد، اما یک مقام ائتلاف به رهبری آمریکا روز یک شنبه گفت که نیروهای عراقی تا کنون توانستند تنها نصف فلوجه را از کنترل داعش بیرون کنند. گروه داعش علیه شورشیان سوری که تلاش دارند شهر منبج را از تصرف آن گروه بیرون کنند، یک حمله متقابل را آغاز کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با ابراز این مطلب گفت که در این حمله به نیروهای دموکراتیک سوریه یا شورشیان سوریه مورد حمایت آمریکا تلفات سنگین وارد شده است. داعش توانسته با این حمله غافلگیر کننده سه قریه در جنوب منبج را دوباره تصرف کند. در این حال سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفته است که این نیروها منبج را از چهار طرف در محاصره دارند و عملیات بیرون راندن داعش از آن شهر ادامه خواهد داشت. فلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، میگوید که به دلیل شرایط دشوار عضویت اتحادیه اروپایی، بریتانیا نمیتواند در صورت خروج دوباره به آن اتحادیه بپیوندد. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
آقای هموند گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی مسیر برگشت ندارد. بریتانیا در سال 1973 عضویت اتحادیه اروپایی را کسب کرد و برخی قوانین آن اتحادیه چون سفر بدون پاسپورت یا منطقه شنگن و پول واحد اروپا یا یورو به طور استثنایی در آن کشور تطبیق نمی شود. اما وزیر خارجه بریتانیا گفت اگر حکومت در آن کشور در آینده خواستار پیوستن مجدد به اتحادیه اروپایی شود، باید همه شرایط آن اتحادیه را بپذیرد. بریتانیایی ها روز پنجشنبه با اشتراک در یک همه‌پرسی در مورد ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپایی تصمیم خواهند گرفت. در این حال نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که کشته شدن یک عضو پارلمان بریتانیا که طرفدار ادامه حضور کشورش در اتحادیه اروپایی بود سبب شده تا میزان طرفداران باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی افزایش یابد.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جهانی پناهنده را با شرکت در مراسم افطاری در یک مرکز اسلامی تجلیل کرد. آقای کری پیش از این که به مرکز جامعه مسلمانان منطقه دالاس برود، در مقر وزارت خارجه گفت که شمار پناهندگان در سراسر جهان به 65 میلیون نفر رسیده است که در تاریخ بشریت بی سابقه می باشد. او گفت با جنگ هایی که در مناطق مختلف جهان چون سوریه، افغانستان، یمن و لیبیا جریان دارد، شمار فزاینده مردم از ترس درگیری ها و گرسنگی در پی پناهندگی و جستجوی یک سرپناه و آینده برای خود می باشند. آقای کری در مرکز اسلامی در ایالت ویرجینیا امریکا با رهبران ادیان مختلف، پناهندگان و نمایندگان سازمان های کمک رسان به پناهندگان ملاقات کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در برنامه دوم خبری صبحگاهی امروز فراموش نکنید. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز دوشنبه کوری لودونسکی رئیس ستاد انتخاباتی خود را برکنار کرد. کوری لودونسکی که یکی از چهره های جنجال برانگیز ستاد انتخاباتی ترامپ بود از ماه جون سال گذشته به این ستاد پیوست. او با شماری از خبرنگاران سرشناس امریکایی و مقام های ارشد حزب جمهوری خواه روابط خوب نداشت. لواندوسکی زمانی در محراق توجه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت که در انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا با یک خبرنگار زن بدرفتاری کرد. قابل ذکر است که اخیراً میزان محبوبیت دونالد ترامپ به خاطر اظهارات جنجال برانگیزش و مخالفت شمار از مقام‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه با نامزدی وی کاهش یافته است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. سه خبرنگار در منطقه چهل ستون شهر کابل زمان مورد لت و کوب کارمندان امنیت ملی قرار گرفتند که مصروف پوشش خبری دو انفجار در آن منطقه بودند. همکار ما خالد مفتون در این ارتباط مصاحبه را با عبدالمجید خلوتگر رئیس نی یا مؤسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان انجام داده است. نخست از او در مورد چگونگی این رویداد سوال نموده است که نک به توجه رسانیده می شود.
امروز برخم شما در جریان هستیم، ما شاهد دو تا انفجار تنها در چهل ستون کابل بودیم و سه خبرنگار، یکی از آژانس های خبری و دو نفرشان هم از تلویزیون 24 و تلویزیون 1 به خاطر در کنار دیگر خبرنگارا به خاطر پوشش یادسه به محل رفتن. متاسفانه از طرف برخم که دامشه نیروهای امنیت ملی افغانستان مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفت.
شما هم برای مقامات امنیت ملی تماس گرفتین که چرا چنین خشونت در مقابل خبرنگاران صورت گرفته یا خیر؟
ما کاری که کردیم ابتدا باید مشخص میکردیم که آیا نیروهای وزارت داخلت به این کار زده، پلیس یا نیروهای امنیت ملی، چون در موارد لباس از اینا توریست کرد هم تفکیک نمیشه. کاری که تانستیم این بود که فقط مشخص کردیم که ریاست امنیت ملی و نیروهایش در این کار دست داره، نیروهای امنیت ملی افغانستان، و دلیل نبود یک سخنگو در این ریاست، چون امو بخش ارائه اطلاعات و معلومات و سخنگویی ریاست امنیت ملی لغو شده، ما فقط تانستیم یک نامه رسمی یا الکترونیکی یا ایمیل به یکی از ریاستهایش که با نهادهای رسانه‌ای و جامعه مدنی در تماس است مسئله را در جریان گذاشتیم. هنوز جواب از طرف ریاست که مشخص از این زمینه دریافت نشد.
در یک سال گذشته به چی تعداد خبرنگاران در افغانستان کشته شده، چی تعداد مورد خشونت و لاتکوب قرار گرفته و از سوی کدام نهادها؟
به طور میانگین یا به طور اوسط ما شاهد ضرب و شتم 4 خبرنگار در یک ماه و به تبع 48 خبرنگار در یک سال هستیم. شاهد تهدید به مرگ و اهانت‌های لفظی 4 خبرنگار در یک ماه و به تبع 48 خبرنگار در یک سال هستیم. ما شاهد کشته شدن حداقل یک خبرنگار در یک ماه که 12 خبرنگار در یک سال میشه در یک سال گذشته بودیم. بیشترین خشونت ها در کل بدون از اینکه ما نوعیت خشونت ها در نظر بگیریم از جانب نهادهای امنیتی حکومت افغانستان بوده، اما در پس قضایای کشته شدن خبرنگاران بیشترین طالبان و نیروهایی که از اونا به عنوان افراد مسلح نامعلوم یاد میشه، به عنوان افراد مسلح نامعلوم خطاب میشن، در پشت قضایای قتل اونا قرار.
و به عنوان سوال آخر، فعالیت مؤسسات حمایت از خبرنگاران تا چی حد توانسته از خشونت در مقابل فعالان رسانه‌ای جلوگیری کنه؟
با برنامه‌هایی که تحت عنوان دادخواهی با گونه‌های مختلف چی نه چی فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان و چی دیگر نهادهای حمایتی تا حد مسئله را با استاب ملی و بین‌المللی دادن، نهادهای مثل ریاست جمهوری افغانستان در یک تماس ممتد مستمر و مستقیم با نماینده های رسانه ها و فدراسیون رسانه ها است. این موارد باعث شده که به نحوه حکومت افغانستان، نهادهای بین المللی و حتی طالبان از طریق رسانه ها به گوششان برسه که اونا خلاف قانون عمل میکنن و تا حدی ما فکر میکنم تعهداتی از طرف حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی به این زمینه حاصل شده. اما طالبان تروریست با توجه به اما ماهیت تروریستی و دهشت افکنیشان هیچگاه در این زمینه حتی حاضر به این نشدن که رسانه ها را به عنوان یک نهاد مستقل و غیر جانبدار به رسمیت بشناسند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
عواقب برداشتن بارهای سنگین برای زنان و دختران جوان چی است؟ چی تأثیرات را روی صحت آنها به جا می گذارد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 5:43 دقیقه صبح در کابل است. در کمپ بیجا شدگان در منطقه چارایی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل، بیجا شدگان جنگ های داخلی از نداشتن امکانات زندگی شکایت دارند. گزارش را در این زمینه از خیرالله رسولی مشنوید.
چارایی قنبر در ناحیه پنجم شهر کابل در نزدیکی مکان های مجلل و تفریحی بیانگر تفاوت های فاحش زندگی است. در این منطقه شماری از خیمه ها و خانه هایی که از گل و سنگ سر هم شده با بام های پلاستیک پوش و ترپالی توجه هر رهگذر را به خود جلب می کند. در این خیمه ها صدها آرزو و امید نفس می کشه. این منطقه که به کمپ بیجاشتگان شهرت داره حدود 1500 فامیل را در خود جا داده که از ولایت مختلف و دلیل ناامنی، جنگ، خشکسالی به اینجا پناه آوردند. این بیجاشتگان از اندکترین امکانات و نیازمندی های یک زندگی شهری برخوردار نیستند. با آب صحی دسترسی ندارند، شبها کلبه هایشان را با چراغ نفتی روشن میکنند و کودکانشان نیز از تعلیم خبری ندارند.
دیگه که آمدیم دو دفعه کمک شده است، یک دفعه چوب آمد است، 8000 روپیه داده است، بعد اگر ما مواد بیشی نیدیم، نکرد چوباله معلوم تر است، برای خانه مردارون بی کاری که این بیشهر از خانه شفتید، این یک دگه دفتید، از ما وانه بیز خودم خانه خودم میکنی نمانده ماشین، یک ترپال تو خواستیم کس مرا ندادست آباد.
چرا مریض میشود، ملاریا میشود، پاشا میکنش منگس از مکروب باشه، نداریم واس نداریم که برش پاشا خانه بگیریم، نظافت یک مریض کنیم، از تو قرض کازو قرض کو برو مریض دوایش کو پس مریض که میان مریض پس از استم از بین میره و کچه که نداریم میای چیشه، مصرف شکم ما کنیم برش کوشش.
با گفته تعداد از افراد ساکن در این محل، از چندین سال به این طرف روزگارشان به همین منوال سپری شده و هیچ نهاد نتوانسته که وضعیت زندگیشان را بهبود ببخشه. در سال روان ولایت کندز و بغلان نیز شاهد جنگ های شدیدی بود و هزاران خانواده در این دو ولایت بیجا شدند. به گفته مسئولان محلی در بغلان از آغاز امسال تا کنون در این ولایت بیش از 7000 خانواده به اثر جنگ و ناامنی ها بیجا شده اند که بیشترشان باشندگان دنده غوری اند. شماری از این خانواده ها در تپه فرهد شهر پلخمری مرکز بغلان هنوز هم آواره اند. نه سرپناهی دارند و نه به مراکز صحی و تعلیمی دسترسی دارند.
والا بچی نیاز داره، همامیم تو غریب کار مردم بودیم، یعنی موجه برادر خور و غریب میکردیم، جنگ شد، کلی کالا مانده، یک مال آل خودی ما رو کشید. بچی نیاز داریم، به کمک نیاز داریم، به ترپال و به خیمه و بچی نیاز داریم، در دشت هستیم اینو میجوالی فعلا.
زندگی ندامی که عرب تیپا هستیم، زندگی نمیتوید، در بدر خاک به سر نمیتوید، حال ما خراب، هیچی نشده ما، من اگر یک سوزن برای ما دولت کمک داده باشه.
ما بیدر از زمین دشت هرچی هستیم، از ولسوالی دشت هرچی، حالی شش ماه میشه که ماجر شدیم در ولایت قندز، حالی شش ماه میشه کرای اولی دادن نمیتونیم، از این بود مقصد مریض ما در شفاخانه برده نمیتونیم، بیدر مجبور هستم شوارم یک ریش سفید از پای ماندگی.
با شروع فصل جنگ و شدت گرفتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح در ولایت مختلف، هزاران خانواده از محلاتشان بجا شدند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان که بر روز دوشنبه در مراسم گرامی داشت از روز پناهندگی در کابل سخن می‌زد، گفت در دو ماه اول سال روان شمسی 10,000 خانواده به دلیل جنگ از خانه‌هایشان آواره شدند. آقای بلخی گفت هرچند کمک‌های از سوی نهادهای مختلف برای بیجا شدگان داخلی صورت گرفته است، ولی هنوز بسنده نیست.
بیجا شده داخلی ما هم متاسفانه در وضعیت بسیار حادی به سر می‌برند، ضرورت به کمک دارند، امکانات و منابع محدود است. ما فعلا مجبوراً 150,612 خانواده که بیشتر از 900,000 نفر میشه بیجا شده داریم در سراسر کشور که ضرورت به کمک و کمک رسانی داره.
اما برای بهبود وضعیت زندگی بیجا شدگان داخلی چه راه حل وجود دارد؟ مقامات وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان میگوید که بر اساس پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی تلاش می شود تا افغانهایی که به دلیل جنگ و بلایای طبیعی از محلاتشان بیجا شدند مورد حمایت قرار گیرند. مقامات در این وزارت میگویند که در کوتاه مدت برای بیجا شدگان کمک های غذایی و البسه از سوی نهادهای مشخص به صورت زنجیره‌ای صورت میگیرد، ولی در دراز مدت تلاش میشود که بیجا شدگان داخلی در جامعه میزبان یا ولایت همجوارشان مدغم شوند تا برایشان سرپناه، زمینه اشتغال، تعلیم و سایر امکانات فراهم گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. خانواده های پناهندگان سوری در اردن می خواهند فرزندانشان دور از سرزمینشان به زندگی خیش ادامه دادن، چون فکر می کنند برای عادی شدن وضعیت در سوریه سالها باید انتظار بکشند. گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنویم.
سلام اشاره و خانوادهش سوریه را در سال 2013 ترک گفتند. در آن زمان هیچگاه کسی فکرش را نیز کرده نمی توانست که جنگ تا این اندازه طولانی شود و بدترین بحران پناهندگی را در جهان بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آورد. خانواده اشاره از نخستین خانواده های است که در زاتاری، نخستین کمپ بزرگ در اردن، با 80,000 باشنده جا به جا شد. کمپ زاتاری در اطراف این خانواده بزرگ و بزرگتر شد و آنها در فضای گردآلود آن به زندگی خیش ادامه می دهند. بیشتر از 4.8 میلیون سوری از خانه هایشان بیجا شدند. در این جمله 655 هزار از پناهجویان شاملند که اکنون در اردن حیات به سر می برند. بسیاری در تبعید از کشور به دور زندگی دارند. در حالی که دیروز روز جهانی بیجا شدگان بود، مؤسسات کمک رسان از فقدان کمک های ضروری شکایت دارند. در این حال کشورهای کمک کننده می کشند تا کمک ها را از حالت عاجل کشیده و اکنون بتوانند جاهای را تحت کار بگیرند و برای مدت طولانی آن را انکشاف دهند. این بخشی از مسائلی است که از دور رفتن مهاجرین به اروپا جلوگیری صورت گیرد. اشاره سلام خانمش هدا و 6 طفلش خانه برای خود ترتیب دادند.
خبرتهم ان بلادنا هي بقعه من جنه الله في ارضه وان سوريا كانت بلد الامن والامان وانها كانت تستقبل.
سلام اشاره که دکاندار و یک شاعر است میگوید من برایش گفتم سرزمین ما بخشی از جنت در روی زمین است، در اینجا تمام زجر کشیده ها و ناتوان ها جا داشتند، اما در آنجا کسانی بالای قدرت بودند که از مردم دزدیدند و تمام حیات مردمشان را کنترل میکردند. خانواده اشاره از دو تریلری که با ترپال با هم وصل شده دو اتاق خواب برایشان ترتیب دادند. آنها همچنان دارای آشپزخانه و تشناب نیزند که برای خانواده مهاجر تا اندازه یک چیزی لوکس است. اشاره که در بازار کمپ دکان دارد یک وقت به حیث پلیس در اینجا ایفای وظیفه می کرد. سلام اشاره می گوید که او از بازگشت به کشورش مایوس شده است.
غدن فلن نعود قبل عشرات سنوات.
عشرات سنوات.
عشرات سنوات. لأن ما ستواجهه سوريا.
هرگاه رژیم فردا سقوط کند، ما برای 10 سال دیگر نیز بازگشت کرده نمی توانیم. 10 سال. زیرا هر آنچه ما با آن مواجه خواهیم شد، بدتر از لیبیا خواهد بود. 10 تا 20 سال بعد نیز لیبیا به نصف حالت اولی خیش بر نخواهد گشت. با فکر من در سوریه اوقات سیاه بدتر از آنجا خواهد بود. تمامی اطفال سلام اشاره به استثنای کودک 2 ساله و محمد همه در سوریه به دنیا آمدند. ایمان اشاره فرزند سلام اشاره یک فوتبالیست است.
ان شعور کره القدم لما ناخذ الدوري اني اصبح لاعب كبير وان شاء الله بس نكبر.
وقتی فوتبال بازی میکنم فکر میکنم که یک فوتبالر معروف خواهم شد. هرگاه خواست خدا باشد من رشد خواهم کرد و من مانند لیونل مسی ارجنتینی خواهم شد. ابتدا در کمپ زاتاری صرف چند خیمه وجود داشت، ولی اکنون به یک شهرک بزرگی که 100,000 باشنده دارد تبدیل گردیده است. تعداد باشندگان وقتی کمتر شد که کمپ دیگری در زرقا در 2014 ایجاد شد. اشاره سلام امید ندارد که به این زودی ها به سوریه برگردد، ولی امید دارد که فرزندانش در کمپ بمانند و مکتب بروند و در اینجا مرفع زندگی کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این ساعت، وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در حال حاضر این کشور با 5 مشکل عمده مواجه است که شامل بلندپروازی‌های روسیه، چین، کره شمالی، ایران و فعالیت‌های دهشت افغانی می‌گردد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده همچنین گفته است آمریکا من عیس قوی‌ترین قدرت نظامی در جهان به همه این مشکلات رسیدگی خواهد کرد. خالد مفتون گزارش می‌دهد.
آقای کارتر این موضوع را روز دوشنبه در جریان سخنرانی‌اش در کنفرانس سالانه‌ای که از سوی مرکز امنیت نوین آمریکا برگزار شده بود مطرح کرد.
امنیت امروز در مقایسه با نسل گذشته و حتی نسل قبل از نسل گذشته به طور قابل ملاحظه متفاوت است. در عصر حاضر ما با 5 مشکل فوری و در حال رشد مواجه هستیم. اول، مبارزه در مقابل تجاوز و زورگویی روسیه به خصوص در اروپا. دوم، مدیریت تغییرات تاریخی و حیاتی که در حوزه آسیا و اقیانوس آرام رخ داده است، جایی که چین در حال رشد است. این چیز خوب است، اما برخورد خشونت آمیز آن کشور چیز خوب نیست.
آقای کارتر همچنین گفت که تقویت دفاعی متحدین ایالات متحده در مقابل اقدامات تحریک آمیز هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی، برخورد خشونت آمیز ایران در منطقه خلیج و فعالیت‌های دهشت افغانی به خصوص داعش از مشکلات عمده‌ای است که ایالات متحده باید در مورد رسیدگی کند. وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد که آمریکا در برابر همه تهدیدهای امنیتی ناگزیر است تا قدرت نظامی خود را در سطح جهان حفظ کند.
در مقابل این 5 مشکل و آینده نامشخصی که جهان با آن روبروست، وزارت دفاع ایالات متحده اقدامات را روی دست گرفته است تا به مثابه قوی‌ترین قدرت نظامی جهان باقی بماند.
در مورد روسیه، آقای کارتر اقدامات مسکو را در شرق اوکراین به مثابه یکی از مشکلات یاد کرد که اعضای پیمان ناتو با آن مواجه است.
Despite the progress that we've made together since the end of the Cold War, Russia has in recent years appeared intent.
با وجود پیشرفت‌های مشترک پس از ختم جنگ سرد، یک جا با روسیه داشته‌ایم. مسکو در سال‌های اخیر در کشورهای چون اوکراین، گرجستان، مالدیو از خشونت کار گرفته و از اصول تخطی کرده است. علاوه بر آن، روسیه در مسائل حریم فضایی و حریم سایبری نیز برخوردهای غیر حرفه‌ای داشته است.
وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده با کشورهای چون اوکراین و گرجستان در راستای تقویت دفاعی آن کشورها همکاری خواهد کرد. آقای کارتر گفت که در مقابل برخوردهای خشونت‌آمیز روسیه، آمریکا با متحدین خود یکجا کار کرده و بالای توانایی‌های خود سرمایه‌گذاری کرده است. آقای کارتر تاکید کرد که هرگاه روسیه به عملکرد خشونت‌آمیز خود ادامه دهد، ایالات متحده به گونه‌ای عمل خواهد کرد تا آن کشور بیشتر در انزوا قرار بگیرد. وزیر دفاع ایالات متحده نگرانی‌اش را در مورد نفوذ ایران در شرق میانه نیز چنین بیان کرد.
On the first eye, Iran. The nuclear accord is a good deal for preventing Iran from getting a nuclear weapon.
توافق هسته‌ای با ایران اقدام خوب است تا از دسترسی آن کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری گردد. اما یک نگرانی دیگر در مورد ایران هم هنوز موجود است. زیرا آن کشور دست به اقدامات می‌زند که منطقه را بی‌ثبات می‌سازد.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت که کشورش در مقابل هر گونه بلندپروازی ایران که منطقه را بی‌ثبات کند، از متحدین خود در خلیج و شرق میانه حمایت خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده با اشاره به حملات دهشت‌افغانی هفته گذشته در ایالت فلوریدای آمریکا که در نتیجه آن 49 نفر کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند، گفت که داعش به مثابه توموری است که باید نابود گردد.
Last week's tragic shooting in Orlando underscores the urgency of that last one.
گلوله‌باری مرگبار و تراژدی هفته گذشته در منطقه اورلاندوی ایالت فلوریدا نشان دهنده این ضرورت است که در مقابل دهشت افغانی باید مبارزه کرد. این رویداد ما را یادآور می شود که داعش تنها در عراق و سوریه مردم را به وحشت نمی اندازد، بلکه داعش می خواهد تا ایدئولوژی شیطانی خود را گسترش بدهد و حتی بر ضد امریکا توطئه کند و یا کسان دیگری را تحریک به اقدامات بد کند.
وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد که داعش در قدم اول باید در عراق و سوریه نابود گردد. در قدم دوم داعش در هر نقطه جهان که فعالیت دارد مهار گردد و در نهایت ایالات متحده و مردم آن کشور در مقابل گروه‌های دهشت افغان مثل داعش محافظت گردند. آقای کارتر گفت ایالات متحده تندروان داعش را در هر جایی که زور کردند هدف قرار داده است، به شمول ولایت ننگرهار در شرق افغانستان.
NATO and its member countries are also networking with non-NATO partners and even non-European partners to ensure the security.
ناتو و کشورهای عضو آن با اعضای غیر ناتو، حتی کشورهایی که در اروپا موقعیت ندارند، مشارکت و همکاری دارد تا امنیت پیمان اتلانتیک شمالی تأمین باشد. به گونه مثال ماموریت حمایت قاطع در افغانستان قوای امنیتی و دفاع افغانستان را تقویت می‌کند. اخیراً رئیس جمهور ایالات متحده برای ما صلاحیت داد تا قوای آمریکایی در جریان فصل جنگی از قوای امنیتی افغان حمایت کند. بسیار خرسند هستیم که سایر اعضای ناتو نه تنها تعهد به اعزام قوا فراتر از سال جاری به ماموریت قاطع کردند، بلکه آنان همچنان تعهد کردند تا قوای امنیتی افغانستان را تا سال 2020 تمویل کنند، اقدامی که ایالات متحده نیز انجام داده است.
آقای کارتر تاکید کرد که ایالات متحده سهم فعال برای تامین امنیت اعضای ناتو در سالهای بعدی خواهد داشت، اما در این حال از کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی خواست تا آنها نیز مصارف خود را در قسمت دفاعی افزایش دهند و تایید کرد که شمار از اعضای ناتو دست به چنین اقدام زدند.
و این هم پیشگویی افزای جوید در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. هرات 33-20، مزار شریف 37-26، فراه 43-26، بامیان 22-7، غزنی 32-15، خوست 31-21، احتمال رعد و برق. گردیز 28-14، لوگر 32-17، لغمان 39-24، جلال آباد 39-24، قندوز 37-22، انخوی 37-23، میمنه 31-17، فیض آباد 31-15، حیرتان 39-23، شبرغان 37-23، شیندن 35-22، ارگون بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 14، زیباب 6-3. بدین گونه امروز فراغ با داشتن 43 درجه سانتیگرید گرمترین و زیباک با منفی 3 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در افغانستان خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر کمکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردم. خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.